بسم الله الرحمن الرحیم. قرار شد که ما یه دور روایات باب رو به هر حال ببینیم و بعد سراغ فتاوا بریم، که اگر تقریبا یک دور روایات دیده بشه هم برخی عبارات فقهای بزرگ روشنتر میشه و هم فتاوا رو میتونیم ترجیح بدیم بعضی رو بر بعضی. خب قسمت زیادی از این روایات خونده شد، شاید یکی دو جلسه دیگه بیشتر نباشه که روایات باب رو باید ببینیم. در باب دوم ابواب حدود محارب دو تا روایت رو خوندیم. روایت سومی که در این باب هست، سلام علیکم، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن سلمت ابن الخطاب. خب این سند شیخ تا علی ابن محبوب سند مطلوب و درستیه. سلمت ابن خطاب رو گفتن که ضعیف هست و در حقیقت احادیثش رو خیلی بهش اعتنا نمی کنند، از اینجا حد سند یه مقداری ضعیف میشه. سلمت ابن خطاب نقل میکنه از علی ابن سیف ابن امیره، خب ایشون آدم ثقه ای هست، معتبری هست، و از عمرو ابن شمر. عمرو ابن شمر حالا ممکنه کسی عمر ابن شمر بخونه و بعدم خوبی و بدی رو به خاطر اسمشون بگه، در حالی که عمرو ابن شمر در رجال میگن آدم ضعیفی بوده ولی از روایات مورد توجه هست، اما مثل سلمه ضعیف میدونن ایشون رو. عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام، بالاخره سند ضعیفه، یعنی یک روایت صحیحه ای نیست یا موثقه به طور کامل بتونیم بگیم نیست، چون هم سلمه رو تضعیف کردن هم عمرو بن شمر رو، بقیه شون اشخاص شناخته شده معروف معتبری هستن. قال امام باقر سلام الله علیه عن ابی جعفر علیه السلام، حضرت فرمودن که من اشار به حدیدت فی مصرن قطعت یده و من ضرب بها قتل. خب این یک کلی هست که ظاهرا تعبیر کنایی است نسبت به محارب. کلمه محارب که نداره، در شب و روز که نداره، اخافه و عدم اخافه نداره، فقط داره که من اشار به حدیدتن فی مصرن. اشار به حدیدتن کنایه از این هست که سلاح آهنی، حالا شمشیر هست یا زمان ما مثلا همین سلاح های مثلا کمری هست، اشاره از کلمه حدیده در اینجا اشاره به سلاحی هست که معمولا از آهن تهیه میشه، که اصلا این سبب شده که بعضی ها حتی در همین مسئله ای که آیا این سلاح مورد بحث محاربه لازم است آهن باشه یا نه غیر آهن هم اشکالی نداره، از اینجا گرفته شده، یعنی این اختلاف نظر. ولی بالاخره عبارت اینه که اگر کسی با یک حدیده ای در یک شهری اشاره قطعت یده، دستشو باید قطع کرد، خب معلوم است که یک مطلب کنایی است، یعنی کسی است که سلاح آهنی دست گرفته و روبروی مردم قرار گرفته، رو با اشخاص درگیر شده و هر حال قطعت یده، یعنی دست یه چنین آدمی رو که میخواد امنیت رو به خطر بیاندازه باید قطع کرد. خب از ظاهر اگر آدم بخواد معنای کامل بکنه باید در کنار روایات دیگه بگه که اگر این آدم به اصطلاح سرقت هم کرده قطعت یده، قتل مرتکب شده اصلا قتل. اما به طور کلی ازت فرمودن که اگر همین اشار به حدیدت قطعت یده و من ضرب به ها قتل، ولی اگر با این سلاح آهنینش به اشخاص برخورد کرد و زد کسی رو که ظاهرش همون مثلا قتله، چون با آهن با سلاح آهنین به کسی بزنه مقصود قتل و وقت قتل. به عبارت دیگر تنهایی این روایت رو نمیشه معناش رو معنای تحت و لفظیش رو پذیرفت، ولی در کنار و روایات دیگه معناش این میشه که اگر کسی سلاح کشید و امنیت رو آسیب رسوند و سرقتی داشت قتل یده، قتلی داشت قتل. این یک نوع روایت اشاره کلی است، البته سندم عرض کردم ضعیفه. روایت آخر این باب، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد، عن عبدالله ابن حسن، عن جده علی ابن جعفر، عن اخیه موسی ابن جعفر. خب معمولا روایات قرب الاسناد رو اون اعتبار کاملی که باید براش قائل بشن قائل نیستن، ولی به هر حال بعضی ها مثلا موثقه تعبیر میکنن، بعضی ها میگن اگر مضامینش با روایات دیگه تأیید بشه خب میشه بهش عمل کرد، ولی در هر صورت روایت قرب الاسناد یا قرب الاسناد عن اخیه موسی بن جعفر، از حضرت موسی بن جعفر نقل شده. قال سألته عن رجل شهر الى صاحبه بالرمح والسکین، از حضرت موسی بن جعفر سوال کردم که کسی سلاحی کشیده و در حقیقت رو به مردم سلاح کشیده، ولی اون سلاحش نیزه است و حالا سکین هم این چاقوهای بزرگ یا خنجر مثلا، من اصطلاحا نمیدونم که واقعا فرق بین این چاقوهایی که معمول است در زندگی ازش استفاده میکنن با خنجری که معمولا در اعراب به خصوص همیشه بوده و همیشه هست، این همون کلمه سکین برش اطلاق میشه، ظاهرا کلمه سکین بر او اطلاق میشه، ولی حالا ردیف بودن سکین با رمح یعنی نیزه، از حضرت موسی بن جعفر سوال کرده که کسی با نیزه و با سکین این شهر الی صاحبه، یعنی به رفیقش خلاصه نشون داد و سلاحش رو به رفیقش نشون داد، نیزه رو روبش گرفت مثلا و یا خنجرش رو روبش گرفت، شهر الی صاحبهی یعنی رو در روش در حقیقت کشید به طرفش، در حقیقت همون معنی اجهار یا اشهار سلاح هست، منتهاش اینجا بیشتر نظرش این بوده که این نوع سلاحایی که کمتر باش آدم کشته میشه، البته با نیزه و با سکین هم سلاح قتاله است، یعنی در قتل عمد و قتل خطا و اینا که بحث میکنن از سلاح قتاله، اینا رو هم قتاله میدونن، یعنی ما یقتل بهی الانسان متعارفن، معمولا باش میشه آدم کش، نه سلاح قتاله تعبیر میکنن. حالا طرف در حقیقت میخواسته بگه که با نیزه و سکین هم این محارب حساب میشه. سألته عن رجل شهر الی صاحبهی به رمح و سکین، مورد سوال ظاهرا این مسئله اینه که سلاحش شمشیر نیست یا سلاح به طور مطلق نیست، با نیزه و با سکین آمده است، این مورد سوالشه. فقال ان کان یلعب فلا بأسه، یعنی یه وقتی که نیزه دار هست یا خنجر دستشه خب با رفیقش هم هست در کنار صاحبش هم هست شوخی میکنه، درسته که شمشیرش رو به طرفش نشون میده، یعنی خنجرش رو به طرفش نشون میده یا نیزش رو به طرفش نشون میده، ولی اگر ان کان یلعب لا بأسه، اگر مسئله به اصطلاح لعب هست یا شوخیه یا بازیه یا مثلا اظهار قدرت ظاهریه این اشکالی نداره، معناش اینه که و اگر جدی باشه خود به خود همون حکم من شهر سلاحن الا مثلا فی مثل لا مردم حکم محارب رو برش مترتب بکنیم. این دو تا روایت حالا بعد عرض میکنم، من اون صاحب وسائل هم نظری دارن، ولی به هر صورت اسمی از محاربه نبردن، بحثی از محاربه نیست، هر دوش هم دارای اجمال هست، سندش هم خیلی قوی نیست، ولی به هر حال از روایات مؤیده مسئله محاربه است که اگر کسی با نیزش بخواد اشخار سلاح بکنه به مردم محارب حساب میشه، الا ان یلعب، مگر مواردی که احیانا معلومه که شوخی کرده میخواسته مثلا با رفیق شوخی بکنه، یا با همون خنجرش هم اگر شهر الی صاحبه این صدق محارب برش بکنه، و در اون اشعار و حدیدتن هم که عرض کردیم مقصود سلاح آهنی هست و قید این که مثلا این بحثی که آیا عصا هم سلاح هست و تو حالا به فتاوا که رسیدیم عرض میکنم که بعضی ها گفتن مثلا طرف فقط با عصاش اومده به میدان، عصای چوبی هم هست ولی بالاخره ناامنی ایجاد کرده، با عصا راه رو بسته، مردم میزنه، عمل میکنه، این آیا با اینکه سلاح نیست میشه گفت محاربه، بعضی ها گفتن بله محاربه و اصلا مقصود است. بله حالا ما داریم روایت میگیم، اگه پیدا کردیم بعد میگیم. بالاخره روایت حالا که خوندیم نبوده، ولی میرسیم بهش که میرسیم که حجر و عصا هم گفتن، ولی ببینیم میشه قبول کرد یا نه. یعنی روایت میخواد بگه مثلا همین روم و سکین با حجر یکیه. حالا به روایتش که رسیدیم میفهمیم که یکی یا یکی نیست. سنگ برای بچه های فلسطین در برابر اسرائیل کارآمدترین سلاحه، اما هر کسی سنگ دست گرفت و به طرف گفت اگه به تکون بخوره با سنگ میزنم، این محاربه و میشه آوردش اعدامش کرد همین به راحتی، چون سنگ قد یطلق علیه انه سلاح. نه اینجوری نیست، به این راحتی هم به قول آیت الله خونساری میگن این تهجم علی دماء المسلمینه، اینجوری معنا کردن یک نوع بی‌پروایی درباره خون مسلمان هاست که هر کسی یک کاری بکنه فورا میگیم صدق مهار ببرش بکنه. حالا میرسیم
این روزا که خدا گواه میگیرم جریانم شده 30 کیلو 50 کیلو اضافه وزن خودشون رو فقط مطلق بدون سلاح.
خب اونم میرسیم
قرار میدن در
مهار. اونم میرسیم. بعضیا گفتن مقصود اصلا قوت و قدرته، مقصود از سلاح هم قوت و قدرته. اینا در فتاوا که رسیدیم میرسیم انشاءالله ببینیم میشه گفت یا نه. اگر یه آدمی قلدره، هیچی هم دست، حتی عصا هم دستش نیست، سنگ هم دستش نیست، ولی همه ازش میترسن برای اینکه با هر کی یه مشت بزنه طرف ها در جا میکشه. خب در حضرت موسی که اینجور بود که وکز علیه طرف هم، حضرت موسی هم که نمیخواست طرف رو بکشه، که میخواست طرفداری بکنه از اون آقای که باش مبارزه میکرد، یه مشت بهش زد، با همین مشت افتاد مرد. خب ممکنه اگر یه کسی یه چنین قدرتی داشته باشه و واقعا بیاد تو کوچه تو خیابون و به قول ما حل من مبارز به طلب به گونه ای که مردم بترسن ازش، خب بله ممکنه صدق بکنه. حالا میرسیم اینا که ببینیم آیا میشه گفت یا نه. یعنی سلاح به ما و سلاح در موضوع حکم شرعی دخالت داره یا نه. ما الان داریم روایات میکنیم ببینیم چقدر میتونیم از این روایات استفاده کنیم. به فتوا که رسیدیم اگر ملاکات رو از این روایات چیزی دست آوردیم یا نه. عرض کردیم اینجا مثلا این روایت هدفش نوع سلاحه، میگه نیزه و خنجر هم یا نیزه و سکین، یا من نمیدونم سکین رو به همین کارت تعبیر بکنیم یا خنجر تعبیر کنیم، بالاخره مصداق سکین برای سقف بکنه، اینا هم سلاح. حضرت فرمودن اگر شوخی باش نمیکنه و جدی میخواد باشه بله سلاح، در حقیقت داره شعاع سلاحی که من شهر سلاح را این هو و محارب داره معنا میکنه. این روایات این باب اینجا تمام شد و عرض کردیم این سنداش هم این دوتا روایت ضعیفه. باب سوم از این ابواب اینه که یک روایت هم بیشتر در این باب نیست و در حقیقت یه مسئله جدیدیه که اگر کسی سلاح هم نداره ولی یه فندک سلاحشه و یه خود بنزین مثلا یا حتی بی بنزین یه فندک سلاحشه و میاد خونه کسی رو آتیش میزنه، مغازه کسی رو آتیش میزنه، ماشینه کسی رو آتیش میزنه. زمان ما خب خیلی این به اصطلاح آتش زدن ها که نیاز به سلاح های چیزی نداره، که با یه فندک و یه ذره بنزین یا حتی وسیله که خودش بنزین داره آتیش میزنه. آیا با آتیش زدن هم صدق محاربه میکنه؟ در حقیقت درگیر شدن با مردم، حالا ایجاد ناامنی، ایجاد خوف و با به اصطلاح آتش سوزی، این هم محارب حساب میشه یا نه؟ این روایت میتونه تکلیف رو معین بکنه. محمد ابن الحسن به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد، همه اینا معارفی هستند که مطلوب و محبوب باید گفت صحیح تا اینجا. ان البرقی، این برقی که در روایات زیاد هم نام برده شده، توی کنار القاب وقتی اسم کوچکش رو ذکر میکنن میگن این آقای برقی اسمش محمد هست و محمد ابن خالد هست، ثقه هم تعبیر میکنن ازش، میگن این برقی ثقه است برای اینکه اسمش هم محمد بن بسرا خالده و تعریفش هم میکنن، یعنی میشه گفت روایتش روایت موثقه. برقی ان نوفلی ان سکونی، نوفلی متعدد داریم، منتها این نوفلی که از سکونی نقل بکنه زیاد هست تو روایات باب، به خصوص اگر جامع الروات رو ملاحظه فرموده باشی تعداد زیادی موارد رو، چون یکی از امتیازات جامع الروات هم اینه که مواردی را که یک راوی در سند هست همون مورد رو و سند رو هم ذکر میکنه که مثلا در 10 مورد 20 مورد این شخص راوی تو این سند حضور داره. بعد ایشون میگه که نوفلی که از سکونی نقل میکنه، عرض کنم که النوفلی الذی یروی عن سکونی اسمه الحسین ابن یزید، در خلاصه علامه و در فهرست نجاشی یا خلاصه علامه این مطلب رو داره که این نوفلی اسمش حسین ابن یزیده. بعد حسین ابن یزید رو که من به اصطلاح تعریف دربارش میکنه، میگه کان شاعرا ادیبا سکن ری و مات بها، شاعر بوده ادیب بوده در ری زندگی میکرده، همونجا فوت شده. قال قوم من القمیین، در زمان خودش بعضی از فقهای قمی گفتن که انه غلا فی آخر عمره، در اواخر عمرش قلوف کرد و قالی شد. قلوف رو خب میدونید بیشتر درباره حضرت امیر سلام الله علیه مثلا گفتن، یا حالا درباره دیگران هم باشه نباشه نمیدونم. خب حالا چی؟ بله بله، عرض کنم که این آقای حسین ابن یزید نوفلی شاعر بوده، ادیب بوده، در ری زندگی میکرده. بعضی از قومی ها گفتن که قلافی آخر عمره. بعد ایشون میگه که والله اعلم، خدا میدونه که آیا واقعا چنین حالتی براش پیش اومده نیامده. البته تا اینجا از خلاصه علامه و از فهرست نجاشی نقل کرده. بعد میگه که و ما رأینا له روایتا تدل علی هذا، میگه ما جای ندیدیم روایتی که دلالت بکنه که این آقای نوفلی که راوی از سکونیه اهل قلوف بوده. آخه همینجوری که نمیشه نسبت داد به کسی که قلوف کرده. در قم به خصوص این مسئله، چون قم پایگاه شیعه بوده، پایگاه روات بوده، خب همون احمد ابن محمد از جریانش رو که مکرر شنیدیم که فقیهی رو به خاطر اینکه سند روایت ضعیف رو نقل کرده اصلا تبعید کرده از قم، که باید بری بیرون و بعد از مدتی هم که کار خوبی نبوده پشیمان شد، احترام ازش کرد، برش گردون در قم و در برگردوندن پابرهنه استقبالش رفت، جبران کرد. در حقیقت گاهی این جریان ها بوده. در این روزها ما بیشتر در مسائل انقلابی و فتاوا و بحث های مدرن روز با افراد برخورد میکنیم، اون روزها بیشتر در این که مثلا این آقا روایت نقل میکنه روایت ضعیف رو نقل میکنه یا نه، مثلا کسی رو روایت هست یا مثلا قلیل رو روایت، از کتاب کسی نقل میکنه اجازه داره یا نداره، این نوع بحث ها بوده. حالا در هر حال سند این روایت بله بله در حالا به هر حال طرف چه کار کرده. خب ایشون میگه که این صاحب جامع الروات، میفرماد آقای اردبیلی صاحب جامع الروات، میگه همین قومی ها بعضیا گفتن که ایشون آخر عمرش قالی شد، ولی ما هیچ دلیل برش ندیدیم. آخر نسبت قلوب که به کسی میدن باید حرفاشو نقل بکنن، بگن ایشون فلانجا درباره مثلا از امیر یا درباره کسی چنین چیزی رو گفته است. مثل مسئله عرض کنم که نسبت دادن این که فلانی از متبرع است از برعی ها که اصطلاح شده من اینجا نقل کردیم، من اسمش یادم رفته. به هر حال حالا در هر صورت این سند سنما هم نمیخوایم خیلی استدلال محکمی که متکی به همین یک روایت باشه نمیشه که، چون بحث محاربه نیست. بله به هر حال اصلا غیر از این عمل هم بشده است. حالا اینو بعد میرسیم، روایتی که در این حدود باشه و فقها هم بهش عمل کرده باشن قابل اتکا است. همین یک روایت هم بیشتر نیست. اما مسئله از این قراره. میگه که عن جعفر عن ابیه از حضرت صادق سلام الله علیه نقل میکند از امام باقر علیه السلام عن علی علیه السلام فی رجل اقبل به نار فاشعلها فی دار قوم، شعله آتیش آورد و خانه کسی را آتیش زد. فاحترقت، خونه آتیش گرفت و احترق متاعهم، بالاخره خانه و اساس خانه همه چیز سوخت. حضرت فرمودن که یقرم قیمت و دار و ما فیها ثم یقتل. اولا باید غرامت همه به اصطلاح خانه به اون چه در خانه سوخته و اینا غرامت چه بپردازه، بعدم حکمش قتله. خب این ظاهرش اینه که حالا سلاح تی در دست نگرفته، ولی حکم قتل در بارش، حالا یقرم علی القاعده است، اتلاف مال دیگران کرده، باید غرامت چه بپردازه. اما این که یقتل به خاطر اینه که با آتش در حقیقت به میدان مقابله آمده. خب حالا اگه کسی با آتش به میدان مقابله آمده ولی قصد ناامن کردن نداره، دشمن با کسی میره خونش آتیش میزنه، میره مغازش آتیش میزنه، میره ماشینش آتیش میزنه، این که میره ماشینش آتیش میزنه بلا فاصله میشه گرفتش و کشتش، یا این که نه آتیش زده خسارت وارد کرده جبرانش هم باید بزنه. ملاحظه کنید در همین زمان ما یه وقته که ماشین آتیش میزنه تو خیابون برای مقابله با نظام، برای ایجاد ناامنی، برای اعمال قدرت در برابر حکومت، در حقیقت تئز ذهنش هم اینه که باید این حکومت برچیده بشه، ولی عوضه و بنیه این سری کار رو هم نداره، ولی به منظور و هدف مقابله با نظام به میدان آمده. یه ماشین هم بیشتر آتیش نزده فرزن، یا یه موتورسیکلت آتیش زده اندازه وسط خیابون، یه خود پایین‌تر یه لاستیک کهنه رو آتیش زده انداخته وسط خیابون، ولی با چه قصد و غرضی؟ اینجاست که بعضی فتاوا هم هست، تو روایات هم اشاره بهش هست، حالا میرسیم که قصد از این کار چیه؟ قصد از این کار ناامنی، اخاف ناس نظام و حکومت، یا نه اداوت با شخص معینی داره؟ در بعضی از روستاها این حالت پیش میاد، خرمن یه بنده خدا رو میره آتیش میزنه. تو روستاها این متاسفانه این عادت وجود داره، یک دوره سال زراعی زحمت کشیده، حالا خرمنش رو جمع کرده، یه شب غفلت کرده، دشمنش میاد خرمن گندمش آتیش میزنه. خب این کاری به نظام نداره، کاری به حکومت نداره، دشمنی های به اصطلاح قبیله‌ای روستاییه که دهاتی با دهاتی با هم دشمن هستن و برای مقابله کاری هم ازشون نمیاد، برای هم دیگه میره خرمنش آتیش میزنه. خب حالا شک نیست که باید غرامت خرمنش رو بپردازه، اما آیا یقتل به خاطر اینکه یه خرمن آتیش زده باید کشتش؟ نه، باید حکومت بگیرتش، بیارتش، قیمت هم بکنه، بگه خرمن آتیش زدی باید خسارت چی بپردازی، همه خسارت هم ازش بگیره، نه اینکه اینم در مقابلش بره خرمن رو آتیش بزنه، نه غرامت چه حکومت باید ازش بگیره. چرا؟ برای اینکه قصد محاربه نداشته. اما از این یقتل که اینجا فرموده ثم یقتل، قاعدتا باید هم کرد به اون جاهایی که آتش زدن خانه این بنده خدا و متاعهایی که در این خانه بوده به قصد ناامنی و اخافه مثلا عمومی بوده، نه برای فقط صاحب خانه و مثلا شخصی که متاعش رو سوزنده. میگه چی؟ بله بله درسته. حالا اصولا استفاده از آتش ظاهرا اگر بعضی دوستان حضور داشتن تو بحث مرتد که ما داشتیم این بحث رو، یه جایی داره که اصلا اشخاصی رو که مثلا اگر به مسجد حاضر نشدن برای چند روز میشه خانهشون آتیش زد و ظاهرا اینا هم به همین چیزها تمسک میکنن. اصلا آتش زدن در حقیقت یک نوع سلاح بوده است در قدیم، مثل امروز نیست که سلاح‌های عجیب و غریب و مثلا انفجارهای راحتی میشه به وجود آورد با یک مواد کمی، ولی آتیش زدن در حقیقت یک نوع سلاح بوده که اشخاص به کار می‌بردن، هم در ادابت‌های شخصیشون، هم در ادابت‌های قومی و قبیله‌ایشون، و هم در مبارزه با نظام و حکومت. و خب حالا اونجا که شما اشاره می‌کنید مقابله با به اصطلاح برای حکومت بوده و به عنوان حکومت اومدن این کارو کردن. حالا بالاخره ما الان کلی نمیخوایم بحث بکنیم، میخوایم بگیم که این که حضرت فرمودن که یغرم قیمت و دار و مافیها ثم یقتل، این عطف قتل به این غرامت پرداختن در کنار روایات دیگر باب دلیل بر این است که اون آتش زدنی که به قصد محاربه و مقابله با نظام باشه منشأ قتله، و الا اگر واقعا یک کسی با عداوت شخصی خونه یک کسی آتیش بزنه نمیشه گفت یختل. از قطعیات به اصطلاح فقه ما هست به راحتی نمیتونیم بگیم یختل. دماء به اصطلاح اون مقدار که در دماء و در فروج احتیاط وجود داره، در هیچ چیزی احتیاط وجود نداره. به راحتی نمیشه هم نسبت به فروج هم نسبت به دماء اجازه داد که به اصطلاح وارد بشیم. چی؟ بله، حالا میرسیم در فتاوا میرسیم. اتفاقا قاعده در رو خیلی از استفاده کردن، یعنی به راحتی گفتن این مورد شبه است و حد و الحدود تدرا به شبهات، همینقدر که مشتبه شد تدرا و رد و رد کردن. و خیلی جاهایی که شاید ما با استفاده از روایت نمیخوایم رد کنیم، تو فتاوا میرسیم انشاءالله که بعد یا رد کردن. بله، با شبه در میشه رد کرد. حالا در هر صورت ما داریم روایت بررسی میکنیم. این روایت که میگه ثم یقتل، اطلاقش نمیشه به اخذ کرد. معلوم است که این روایت ثم یقتل اونجایی است که طرف به قصد محاربه این کار رو کرده باشه. همین زمان ما الان، زمان ما الان دشمنی هایی که توی روستاها وجود داره کم هم نیست. گاهی خونه طرف آتیش میزنه، گاهی مثلا خرمن طرف آتیش میزنه، زندگی طرف آتیش میزنه. اینا نمیشه گفت باید طرفو بگیریم بیاریم اعدامش بکنیم، این طرف باید غرامتو بپردازه تا دیگه از این کارو نکنه. اما یه کسی هم تو تهران، مثلا تو اصفهان، تو تهران، تو شیراز میاد این ماشین آتیش میزنه، این ماشین آتیش زدن یه وقت در جریان فتنه میاد یه ماشین آتیش میزنه یا یه موتورسیکلت آتیش میزنه، این ولو یک کار جزئی هم بیشتر مرتکب نشده، ولی این برای مقابله با نظام اومده، برای محاربه اومده، یعنی جنگ به جنگ حکومت اومده. قطعا ولو یه موتورسیکلت آتیش زده، من میخوام به خود جلوتر برم، موتورسیکلت هم آتیش نزده، ماشین هم آتیش نزده، شیشه هم نشکسته، ولی یه لاستیکونه یه جا پیدا کرده آتیش زده نقطه وسط خیابون برای اینکه نظم جاده رو به هم بزنه، سلاحی هم به کار نبرده. این سبق محاربه عرفی میکنه با حرب، یعنی از آتش استفاده سلاحی کرده، جاده رو ناامن کرده و یه لاستیک هم آتیش زده، شاید خسارت هم به هیچ کس وارد نکرده، همین لاستیک کهنه که کنار جاده انداختن، اما اون لاستیک کهنه کنار باید همجوری ضایع بشه، این آورده وسط جاده پر رفت آمد مردم آتیش زده و در حقیقت نظم رو به هم زده، به دلیل در حقیقت اعمال قدرت یا به دلیل اعمال نظر علیه حکومت. اگر ثابت بشه که به منظور اعمال حکومت، این روایت ثم یقتلش میگیره، اما واقعا به طور اطلاق نمیشه گفت هر کس با آتیش مال یکی سر از بین برد این ثم یقتل، یغرم و ثم یقتل. خیلی خوب. نه نه، قتل نبوده. اینجا میگه که فحترقت و احترق متاعهم، فحترقت دار و احترق متاعهم. اگه خودشم سوخته بود خب گفته میشد که یه آدم به این خونه کشته شده، اگر اونجور بود. بله، خیلی خوب، از این باب هم بگذاریم. بنابراین در باب محاربه، باب این مجموعه روایات، انشاءالله در مقام افتا که رسیدیم، ما قدر متیقنی که استفاده کردیم از روایات اشهار سلاح یا اجهار سلاح، سلاح رو حد اکثر تا سلاح آهنین یا اونی که یطلق علیه سلاح عرفن و یختل بهی انسان، و یه خود جلوتر که بیاییم نار هم میتونه در ردیف سلاح هم باشه، اما عصا هم در ردیف سلاحه، ولو به قصد ناامنی کنار جاده و ایستاده با عصاش هر کس میاد مثلا میزنه ناامن کنه، این با عملش میشه گفت، ولی این سلاح اشاره سلاح نیست، یه کار خلاف داره میکنه، کار منکری داره میکنه، یه آدم قلدوریه، خب باید بگن باشن برخورد بکنن، ولی احکام و محارم رو به راحتی با استفاده از روایات میشه برش مترتب کرد، خیلی مشکله. خب حالا تا اینجا بس روایات. باب چهارم، این تقریبا آخرین بابی است که 7-8 روایت اینجا هست، در بحث محاربه نقشم داره، باید بهش توجه کرد. عناوینی هم که مرحوم، این دکترم باید عرض کنم، عناوینی هم که مرحوم صاحب وسائل عنوان کردن، عناوین باب برای ما حجت نیست. مثلا سوان کان فی مصر او غیره من بلاد الاسلام او شرک، در بلاد شرک اگر کسی این کارو بکنه این محاربه حساب میشه، در بلاد شرک ما نمیفهمیم یعنی چه در بلاد شرقی کسی علیه کسی، مثلا توی کشور کمونیستی یا توی جای حتی روستای کمونیستی کسی علیه کسی ناامنی ایجاد کرد، حکومت جابر اونجا امنیت رو برقرار کرده، یک کسی علیه کسی ناامنی ایجاد کرد. این محاربه و احکام محاربه اسلامی رو داره؟ خیلی بعید به نظر میرسه. حالا به هر حال و عنوان حجت نیست، برداشت ایشون. بله عرض میکنم عنوان عناوینی که مرحوم صاحب وسائل دارن، در صورتی که ما هم همون جور که ایشون از روایت استفاده کردن اگر استفاده کردیم میتونیم بگیم، و الا عنوان باب رو مثل یک روایت نباید بهش نگاه بکنیم. نظر ایشون و برداشت ایشون بوده که مثل یه روایت بهش نگاه کردن. مثلا همینجا که بلاد شرکم اضافه کردن، این چند تا روایتی که اینجا داشت اصلا به این مسئله هیچ توجهی نداشت، ولی خب ایشون بلاد شرکم مثلا اضافه فرمودن. در با ابواب دیگه هم همینجوره. اینجا هم مثلا داره که حد و نفی المحارب و حکم ناسب. حالا ببینید این توی روایات اگر حکم ناسب هم داریم که کسی نصب بکنه، ما هم تای روزا توی شورای نگهبان همین قانون مجازات بخشش داره بحث بررسی میشه. حالا همینجا هم بگم این سه شنبه هم ما مجبوریم که تعطیل کنیم به خاطر مطرح بودن یک جلسه فوق العاده گذاشتن سه شنبه و چهارشنبه جانو مجازات. یه ماده داشت که من سب النبی فیجب قتله. بذارید من عرضم تموم بشه بعد میفرمایید. در باب منصب النبی یجب قتله، شاید خود شما هم حضور داشتید، ما در بحث فقه و فقه القرآن که بحث میکردیم گفتیم بله همین طور هست. بحث در اینه که آیا سایر انبیا هم همین طوره غیر از پیامبر اسلام؟ همه انبیا هم اینجورن؟ به قول یکی از رفقات شورای گفتگو، جرجیس را هم اگر یک حرف بدی دربارش بزنن مثلا یجب قتله، این مورد بحثه. عبارت به اصطلاح ماده قانون گونه به گونه بود که کل انبیا رو می گرفت. تحریر آوردن عبارت امام فقط پیغمبر اسلام و ائمه هدا و الحاق حضرت زهرا سلام الله علیه را هم احتیاطاً الحاق کردن که اگر کسی سب کرد حکمش قتله. انبیا پیغمبر اسلام، ائمه معصومین سلام الله علیه و حضرت زهرا علیه السلام الحاقاً به ائمه معصومین السلام. اما راجع به سایر انبیا سکوت داشت. بالاخره من مراجعه کردم دیدم یک روایتی از خود پیغمبر اکرم نقل شده در ذیل همین روایات باب قتل مرتد و صاب که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم خود ایشان فرمودند که من سب نبیان، به صور مطلق هر کس پیامبری را سب بکنه یجب قتله. و این سرعت دلالت میکنه که اون قانون رو میشه کلیش رو قبول کرد و گفت نه اون درسته، یعنی عبارت رو بپذیریم که اگر کسی به جرجیس پیغمبر، حالا البته من اونجا مثال دادم حضرت شعیب، مثلا حضرت شعیب رو کسی، یا مثلا زنون رو کسی علیش، مثلا میگه آقای زنون چرا زود قهر کردیم، ما با 70 میلیون جمعیت و همه حرفا که بهمون میزنن قهر نمیکنیم، شما با 100 هزار جمعیت با 200 هزار جمعیت قهر کردی به جوری که رهاشون کرد اومدید کشتی و مصیبت سرتون اومد، چرا قهر کردی؟ خب اگر کسی نسبت به قهر ایشون یه بدی هم کنارش بگه یجب قتله، این روایت میگه بله، این روایت میگه پیغمبر خود، چون از قول رسول اکرم هست که خود پیامبر فرمودن من سب نبیین، این طبعا کل انبیا رو میگیره که یجب قتله. حالا اینجا حکم ناسب رو هم اضافه کردن. بحث ما بحث محاربه و یکی از احکام محارب نفیه. درباره نفی این روایات وارد شده، لطف کنید. محمد ابن یعقوب بن علی ابن ابراهیم، خب اون دو پیروزا صحبت علی ابن ابراهیم شد. خب ایشون اونجور که اهل رجال میگن هر شبت که خب شخصیت معتمدی هست، صحیح المذهب بوده و معمولاً هم مرحوم کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی از ایشون زیاد روایت نقل کرده. ولی به هر حال این سند تا اینجا که علی ابن ابراهیم ان ابی از ابراهیم، این معتبر و خوبه. بعد ان حنان، حنان رو گفتن که حنان ابن صدیر سیرفی هست، ایشون واقفی مذهبه. ان ابی عبدالله علیه السلام، خب حالا واقفی مذهبه ولی ثقتون، این واقفی مذهب و ثقتون معناش اینه که مذهب واقفی سبب نمیشد که نشه به خبرش اعتماد کرد، به روایتش اعتماد کرد. حالا وقوف پیدا کرده در یه جایی نتونسته و وقوف پیدا کرده، این معناش نیست که کاذبم هست، دروغ هم میگد یا بی اعتنا و بی مبالات است در نقل اخبار، نه اینجوری نیست، لذا گفتن ثقه هم هست. از این جهت حالا اینو موثقه تعبیر میکنیم. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان حنان ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله الآیه قال لا یبایع ولا یعوا و در نسخه ولا یطعم ولا یتصدق علیه. کسی را که نفی کردن، حالا با اصطلاح امروزی تقریب شده، تبعیدش کردن به یک شهر دیگری، باش معامله نباید بکنند، جا هم بهش نباید بدن، غذا هم نباید بهش بدن، تصدق هم نباید بهش بدن. خب یعنی چی؟ یعنی باید بره بمیره اونجا؟ یعنی چی بالاخره تبعید شده؟ یه روایت میگه باید محدودش بکنن، محدود در این حد. حالا میرسیم در پایان، من این محدودیت ها رو هیچ وقت نمیفهمم به این معنا که نفی در ردیف قتل حساب بشه. نه خیر، یعنی این آقایی که تو تهران مقاله می نوشت و شمشیرم می کشید و رئیس قبیله هم شده بود و داستان منافقین رو راه انداخته بود، اگر رفت به عراق پناه آورد، عراق نباید جا بهش بده که همین کارا که اینجا میکنه اونجا هم بکنه. نه نباید نونم بهش بده که بمیره. نه، نونم بهش میدن، ولی نونم که بهش میدن به اندازه که نمیره نون بهش میدن. ولی مثل وسائلی که در تهران داشته و میتونسته این مسخره بازی ها رو در بیاره، اونجا نباید امکان بهش بدن. مقصود از این محدودیت ها اینه که فسادی که در مصر و بلد اسلامی مرتکب میشده و امکاناتی که داشته، این امکانات رو در شهری که تبعیدش کردن دیگه نباید در اختیارش بگذارن. ولایت ولایت صدق علی. خب این روایت سندش اینه، اینم مفادش هست. و انه باز همین محمد بن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان عمرو ابن عثمان، ایشون هم ثقه هستن، ان عبید الله مدائنی. عبید الله مدائنی مجهوله، ما می خود گشتیم، ولی خوشبختانه در ذیل این روایت همین روایت رو میگه رواه العیاشی فی تفسیره ان ابی اسحاق المدائنی، که بعضی احتمال دادن که این عبید الله مدائنی ابی اسحاق مدائنی باشه، بنابراین میشه گفت حسد سند مثلا موثقه است یا روایت موثقه است. ولی حالا به هر حال ما پیدا نکردیم، اگر شما پیدا کردید جاهایی که وسائلی که دستبونه پیدا نکردیم. ولی اگر همین ابی اسحاق مدائنی باشه که همین روایت رو از همین معصوم از حضرت رضا سلام الله علیه نقل کرده باشه، میشه گفت موثقه است. به هر حال ان ابی الحسن رضا علیه السلام فی حدیث المحارب قال قلت کیف ینفا و ما حد نفیه. این که در آیه شریف آمده است قتل یسلب و ینفا من الارض، تو قتل مردم من خلاف و ینفا من الارض، کیف ینفا و ما حد نفیه. قال ینفا من المصر الذي فعل فيه ما فعل الى مصر غيره، از این شهری که اینجا به اصطلاح محاربه رو شروع کرده از اینجا بیرونش میکنن به شهر دیگری. و یکتب الى اهل ذالک المصر انه منفا یا منفی، به اونجا می نویسن که این آقا اینجا تبعیدیه، به شکل آزاد نیامده است اینجا، لذا مردم بدونن که این آقا اینجا تبعیدیه. و فلا تجالسوه، باش نشست و برخواست نکنید که بتونه همون کارا که اینجا میکرده بکنه. ولا تبایعوه، خرید و فروش هم نکنید. ولا تناکهوه، حوزن بش ندید. ولا تواکلوه ولا تشاربوه، این چند تا رو ذکر فرمودن. بعد فرمودن که فیفعل ذالک بهی سنتن، تا یک سال این شخص تبعیدی رو در این وضع نگهش می‌دارید. یعنی مردم شهری که این منفی یا منفا در اونجا تبعید شده است، مردم نباید تو جلساتشون راحت راش بدن بره بیاد مثلا کار خودشو بکنه. بله، من جای حاشیه میخوام برم ولی وقت گرفته میشه، یه روایت رو تموم کنم عرض میکنم. فین خرج من ذالک المثل غیرهی، اگر این شخص از این شهر رفت به جای دیگری، کتب الیه هم به مثل ذالک، به اون شهر دوم هم اطلاع میدن که این آقا خلاصه تبعیدیه و مواظبش باشید که بساط محاربه رو اینجا پهن نکنه. حتی تتم السنه، تا یک سال این وضعیت محدودیت داشته باشه. قلتو فین توجه الى ارض شرک، به حضرت عرض کردم که اگر میخواد اصولا از کشور اسلامی بره پناهنده، قول ما امروزی ها پناهنده بشه به بیگانگان، این چطوره؟ الى حد شرک، الى بلاد شرک، الى ارض شرک لیدخلها، اگر توجه پیدا کرد به ارض شرک که برد اونجا، قال ان توجه الى ارض شرک لیدخلها لیدخلها قوتل اهلها، یعنی نباید اجازه داد که این بره پناهنده بشه تا جایی که برای بازگردوندنش حتی با جنگ هم باید حاضر شد و اجازه نداد که شخصی که تو کشور فتنه درست کرده بره در اونجا پناهنده بشه. حالا مثلا همین منافقینی که امروز منافقین هستن، خب میدونید در کشور ما چه وضعی داشتن و وقتی وارد به اصطلاح مبارزه مسلحانه شدن، خب بالاخره حکومت وارد مبارزه شد، مقابله شد، اینا ناچار شدن، دیدن نمیتونن جا کاری بکنن، رفتن به کشور بیگانه ای. خب اون روز رفتن در کشور عراق و اونجا پناه بهشون داده شد، جا بهشون داده شد، همین الان هم هنوز جا و زندگی دارن و تشکیلاتشون رو به تدریج همونجا توسعه دادن و با شرایط دنیای امروز که اون یه بحث سیاسیه که انشالله به فتاوا کرسی من اینجا فروعاتی دارن که در زمان ما مورد ابتلاست و باید با توجه به این روایات تکلیف رو واقعا روشن کرد. اینجا حضرت میفرمایند که برای پناهند کسی که بخواد از ارض اسلامی به خاطر محاربش تبعید شده، یعنی نکشتنش تبعید شده، میخواد پناهنده به بیگانه بشه، نباید گذاشت پناهنده بشه تا جایی که حتی با قوتل اهلها، با اهل اون مصر میشه مقاتله کرد که ایشون پناهنده نشه. این یک روایت. چون وقت گذشته است من یه توضیح مختصری اینجا بدم برای تبعیدی، یعنی یا برای همین روایت و تبعید. ببینید در آداب و به اصطلاح قوانین امروزی هم در کشور ما هم همین حالت رو داره، الان هم هست، در دوره به اصطلاح طاغوت هم همینجور بوده. اگر یک کسی یک خلافی کرده بود که دادگاه، حالا که دادگاه نظامی که دادگاه های عادی، حکم تبعیدش رو صادر میکردن، طرف رو میفرستادن به محل تبعید و در تبعیدگاه به مأمور دولتی اطلاع میدادن که این آقا اینجا هست، باید زیر نظر باشه. الان هم همینجوره، باید زیر نظر باشه. معناش چیه؟ معناش اینه که نتونه اون کاری که در شهر اولیش در مقابل حکومت انجام میداده بتونه اون کارا رو انجام بده، زیر نظر باشه. در دوره طاغوت اینا تبعیدی که انجام دادن، یکی از عوامل توسعه انقلاب تبعید حضرات اساتید جامعه محترم مدرسین شد. اکثر اینا که افساکن اینجا ملازم میکنید تو این تبعید شرکت داشتن. آیت الله فاضل تبعید بودن، فرض کنم که این آقایی که من میبینم بسیاریشون تبعید بودن و تو تبعیدگاه ها خیلی خوب استفاده کردن. بله ما خودمون تبعید که بودیم دو سه جا خیلی خوب استفاده کردیم، به این معنا که مثلا شهربانی ما میگفت باید بیای امضا کنید، یه دفعه میگفتیم ما نمیام امضا کنیم، شما میترسی بیا اینجا که حسیم امضا بگیر، نمیخوای نیا، ما نمیام امضا کنیم، گفت آخه نمیشه، میگفت نمیشه که نشه، میخوای چیکار بکنیم مثلا. یا من خودم از کسانی بودم که از محل تبعید، اصلا محل تبعید رو رها کردم، اومدم تا قمم آمدم و بعد مجددا که اینجا بازداشتم کردن برگشتم. در مرکز استان یه سرهنگی بود، یه خود به قول خودش خواست محبت بکنه و اینو من میفرستم شما رو جای فلان. گفتم آقای سرهنگ شما اینجا نشستی زیر کولر، خیال میکنی اینجا رو که منو فرستادی اینجا مثلا میشه زندگی کرد؟ من نمیدونم که اونجا چه خبره. گفتم من سفارش میکنم. گفتم کسی گوش بر شما نمیده. گفت یعنی چه؟ گفتم همین که دارم میگم، مگه منو تبعید نکردم اونجا؟ من محکوم به تبعید بودم، محکوم به قتل که نبودم که، من اونجا میمردم از گرما و بی وسیله و بی جایی، طبعا رها کردم، الانم اگه بفرستی دوباره برمیگردم. گفت آخه یعنی چه؟ گفتم یعنی چه نداره، همین که دارم میگم خیلی سریع، الانم بفرستی دوباره برمیگردم. بالاخره ناچار شد منو فرستاد. اون سروانی که در اون محل تبعیدی ما مسئول بود، به قدری در فشارش گذاشته بودن، توبیخش کرده بودن از این ترک محل ما، حالا کار خلافی هم نبوده، خب تبعیدی ترک محل کرده، اینقدر در فشارش گذاشته بودن که وقتی مجددا ما رو مامورین آوردن تبعید دادن، آخ ماموران هم غالبا ماموران بندگان خدا سربازایی بودن که تای دلشون با امام و نظام و انقلاب بود، در ظاهرم گیر حکومت بودن، گاهی برای ما گریه میکردن. مثلا من یادم اگه میخواستم برم وضو بگیرم اینا، میگفت که آقا اگه من عذر میخوام، به من میگفت، میگفت من عذر میخوام، من مامور هستم دستبند به شما بذارم، شما الان میخوای بری وضو بگیری منو گرفتار نکنی، یعنی راه فرار پیدا نکنی. یه وضعیت اینجوری داشتن. عرض کنم که اون سروان وقتی ما رو دید خیلی توپ و تشر رفت و اینا، و حرفاش که تموم شد گفتم شما خیال میکنی که اینجا همه کاره هستید؟ خب من اینجا یه 4 ساعت اینجا بودم، هیچکس اصلا قبول نداشت، اهل سنی هم اهل سنت هم بودن اون محل، کنگان 40 سال پیش تقریبا، کنگان اون روز که هنوز جاده هم نداشت. کنگان امروز خیلی الان محل نفت و چیز هست و خیلی جای خیلی خاصی داره. به هر حال حتی یک کسی راه ترک راه رو به من نشون میداد. خب این شرایط خیلی فرق میکنه که اون کسی که تبعیدی میشه در برابر حکومتی که حکومت طاغوتیه میخواد مقابله بکنه، قوانین قوانین کارایی نیست، بلکه به عکس مفید بود. مثلا ما میرفتیم به امام جماعت اونجا میگفتیم که شما اجازه میدید ما اینجا مثلا خود صحبت کنیم اینا، میترسید. بعضی امام جماعت ها میترسیدن، گفتن بالاخره ما مشکل داریم میترسیم. من نمونه داشتم و دارم اونا که وقت شما نگیرم خفت میکنم. در یه جایی یادمه که یک امام جماعتی خداوند سلامتش بداره ظاهرا اواخر فوت شد، تمام زندگیشو گذاشت در اختیار من، با اینکه من طبیب بودم. حتی روزهای اول به خودش گفتم فلان این خود احتیاط کن برای کار خودت، گفت نه این مسجد، این محراب، این نماز، این کتابخونه، این همه چی در اختیار تو، هر چی میتونی استفاده کن. خودش می اومد هم نماز میخون، گاهی نماز میخون، گاهی من اقتدا میکرد و بالاخره به مردم میفهمون که اینها هستن. و یک جایی وقتی من به اون آقا گفتم که اجازه بدید مثلا ما یه روز اینجا خود صحبت کنیم بعد از نماز شما، امام جماعت تو مسجد، گفت بعد از شهربانی بپرسیم. من خیلی ناراحت شدم، به اون آقا گفتم آقای عزیز اگه قرار بود از شهربانی بپرسیم ما اینجا نمیومدیم، خیلی جایی میذارتون صحبت بکنیم. شرایط شرایط متفاوتی هست. انشاءالله بعد در بحث استفاده خواهیم کرد که خوشبختانه در جریان انقلاب تبعید یکی از اسباب وسائل توسعه مبارزات انتخاباتی شد و اکثر تبعیدی ها در محل تبعید پایگاه درست کردند. همین آیت الله فاضل رحمت الله علیه در بوشهر، عذر میخوام در بندر لنگه که بعد از ایشون من تبعید شده بودم، همین الان هم پایگاه دارن ایشون. همین اواخر من این سفر اونجا بودم، موقعیت خاصی دارن مثلا. یه مدتی من بودم، یه مدتی ایشون بودن، یه مدتی یکی دیگه بوده. اصلا اونجا مردم در حقیقت با حضور آقایون تبعیدی ها انقلابی شدن و الان نسل دوم دارن در سایه انقلاب مثلا استفاده میکنن. محدود کردن اون کسی که تبعیدی است ملاک داره، باید فلسفه و دلیلش مشخص باشه. میخوان بدگونه محدود بکنن که نتونه اون کاری که در فضای آزاد میکنه اونجا انجام بده، و الا محدود کردنی که نفی رو بیاره در ردیف قتل، چون بعضی عبارات جوریه که نه نون بش بدید، نه آب بش بدید، نه زن بش بدید، نه باش خرید فروش بدید، نه جا بش بدید، یعنی اونجا باید گرسنگی بشه، حتی صدقه هم بش ندید، گرسنگی باید بمیره. این به راحتی نمیشه این مطالب رو پذیرفت. ان شاء الله در جلسات بعد. صلی الله علیه و آله.